شرایط هم آرامش رو به دلهامون هدیه میداد. اما میخوام دعوتتون کنم به بازشنوایی بیانات رهبر شهیدمون که در 25 تیر 1404 و در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه درباره نقش مؤثر ملت عزیزمون در روزهای جنگ تحمیلی 12 روزه مطرح کرده بودند. نقشی از جنس اراده و اثری از جنس اعتماد به نفس.
ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. اینی که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه رژیم صهیونی سینه به سینه بشه و رو به رو بشه، نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یک ارزش بسیار بسیار مهمی است. یه روزی بوده، هم قبل از ما، هم زمان جوانی های ما قبل از انقلاب، اسم آمریکا افراد رو میترسون، چه برسه به مواجهه با او، مقابله با او، چه مقابله زبانی، چه مقابله عملی. توی این خاطراتی که پخش شده بعدها سالها نوشته شده از طرف عوامل رژیم قبلی، مکرر این هست که مسئولین بالای کشور از یک کار آمریکا ناراحت بودن، سر قضیه نفت، سر قضیه یه مسائل گوناگون ناراحت بودن، اوقاتشون تلخ بود، اما میگفت چی نگی، جرأت نکن، جرأت نمی کردن که حتی در خفا در جلسه خصوصی اعتراض کنن و حرف بزنن. حالا همون ملت به اینجا رسیده که مستقیم میست سینه به سینه این قدرت، از او نمی ترسه بلکه او رو می ترسانه، و اون چی که از دستش هم برمیاد از لحاظ عملیاتی انجام میده، که این مطلب دومه. مسئله عملیات، مسئله اول همون روحیه است، همون ایستادگی است. این اراده ملی، این همت ملی، همون چیزیه که این کشور رو سربلند خواهد کرد. این همون چیزیه که ایران رو ایران بزرگی خواهد کرد، که بنده گفتم 50 سال بعد باید اینجوری باشه. این اراده همون عامل اصلی است که میتوانه ایران رو به اونجا برسونه. اون چی که حالا همه، بنده عرض میکنم، همه باید بدونن، هم دوستان ما بدونن، هم دشمنان ما بدونن، هم خود ملت ایران بدونن که میدونن، این است که ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد.
پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
در کتاب شریف نهج البلاغه یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهم و عبی امتر امی و یا هیچ نهمی به دلم دوزه نقمی و عبی امتر امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مجدنا سیدنا و مولانا القائم و امامنا بالحق مولى المؤمنين و مؤمن المرسلين و امام المتقين علي
پنجره رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما به حکمت 96 نهج البلاغه رسیدیم. امیرالمؤمنین علیه السلام یک شاخص بسیار دقیقی ارائه میکنند برای کسانی که ادعا میکنند پیرو پیامبر اهل بیتن و کسانی که واقعا پیرو خدا و پیغمبر و اهل بیت. ادعا هزینه نداره، مالیات نداره، سخت نیست، خیلی هم میتونه به ظاهر شیرین باشه، جذاب باشه، برای آدم محبوبیت بیاره. اما پای عمل که رسید، شاخص وقتی گذاشتی، معلوم میشه کی ادعای تو خالی داشته، کی واقعا شایسته این عنوان تبعیت از پیامبر بود. اول حکمت رو بشنوید، بعد انشاءالله نکته جالبی رو براتون توضیح میدم.
مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمت 96 نهج البلاغه شریف چنین میفرمایند: نزدیکترین مردم به پیامبران داناترین آنان است به آن چه که آوردند. سپس این آیه را تلاوت فرمودند: همانا نزدیکترین مردم به ابراهیم آنانند که پیرو او گردیدند و مؤمنانی که به این پیامبر خاتم پیوستند. آنگاه فرمود: دوست محمد صلی الله علیه و آله کسی است که خدا را اطاعت کند، هرچند پیوند خیشاوندی او دور باشد، و دشمن محمد صلی الله علیه و آله کسی است که خدا را نافرمانی کند، هرچند خیشاوند نزدیک او باشد.
قال علیه السلام: ان اول الناس بالانبیا اعلمهم بما جاؤوا به. فرمود اولای مردم نسبت به انبیا، نزدیکترین مردم نسبت به انبیا، اون کسانی هستند که از بقیه نسبت به آموزه‌های انبیا علمشون بیشتره. هر کسی نسبت به آموزه‌های پیامبر و انبیا گذشته عالم‌تره، آگاه‌تره، متخصص‌تره، این به انبیا نزدیکتره. سمت الا، سپس امیر المؤمن علیه السلام برای استناد فرمایش خودشون این آیه 68 سوره مبارکه آل عمران رو تلاوت فرمودن که ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هاذا النبی والذین آمنوا. قطعا نزدیکترین انسان ها به ابراهیم علیه السلام کسانی هستن که از او پیروی و تبعیت کردن و این پیامبر و کسانی که به او ایمان آوردن. بعد فرمود: ثم قال ان ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اطاع الله و ان بعدت لحمته. ولی پیامبر خدا اون کسی است که از خدا اطاعت میکنه، ولی اون که نسبتش با پیامبر خیلی دوره، اصلا نه سیده، نه چه میدونم هاشمیه، نه ارتباط نسبی با پیامبر داره، ولی چون تابع پیامبره، یعنی اطاعت از خدا میکنه، این به پیغمبر نزدیکتره. و ان عدو و محمدن صلی الله علیه و آله و سلم من عصی الله و این قربت قربته. دشمن پیغمبر کسی است که معصیت خدا رو میکنه ولو اینکه خیشاوند خیلی نزدیک پیامبر باشه. بنابراین داره در این حکمت حضرت به ما یاد میده نسبت فامیلی با پیغمبر و اهل بیت و سید و سادات بودن این حرفا، اینا شاخص ارزشمندی نیست بدون اطاعت. کسی که اطاعت از خدا میکنه ولو هیچ نسبت فامیلی با پیامبر نداره، این به پیغمبر نزدیکتره تا کسی که معصیت خدا رو میکنه ولی سیده ولی نسبت با پیامبر داره. مگر ما در امامان نداشتیم کسانی که همسرشون قاتلشون بود؟ مگر در امامان نداشتیم کسی که برادرش از خط خارج بود؟ حالا اون بگه نه من به امام نزدیکترم. وقتی امام عسکری سلام الله علیه به شهادت رسید، برای نماز ایشون، نماز میت به قول معروف، کی آمد وایستاد؟ جعفر کذاب. یه لحظه دیدن کودکی 6 ساله با ابهت آمد جلو و به جعفر کذاب گفت برو کنار، من باید نماز امام رو بخونم. ایشون نماز خوند.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
اگه نداشتیم همسر امام حسن مجتبی علیه السلام که قاتل امام حسن مجتبی علیه السلام شد، پس نسبت فامیلی بدون این شاخص یعنی اطاعت از خدا پیغمبر اهل بیت ارزشی نداره. اونی به پیامبر نزدیکتره که اطاعت خدا در او واقعیتره.
فردا سبز است،
تو را به جان دوست دارمت ایرانم، ای خاک دل ایران، ای بیشه شیران، ای سرزمین جوان مردان، ای زادگان راد مردان، ای خورشید همیشه تابان، ای سرای امید.
لاله ها هنوز ایستاده هستند و دوباره از خونهای ما گلهای جاودان می روید. اینجا ایران است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
چو بارون از قطر بسیاری رو تن دشتای تشنه میباری، تو آشوب این خاک پر غوغا چه حالی داری؟
ما ایرانی
ها قابیم و گرم پروازیم، به هر میدانی سرفرازیم، داریم دنیا مونو میسازیم. ما خورشید از قله می
میتابی ما.
شما
اگر روایت نکنید دشمن رو باید دشمن رو
باید. امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب کنید.
آن سیه روایت
بغض و کینه اسرائیل از مردم ایران به سالهای پیش از انقلاب برمیگرده. خیانتها و ظلمهای اسرائیل به مردم ایران از سالهای قبل از انقلاب، همون زمانی که خاندان پهلوی با رژیم صهیونیستی رابطه خوبی برقرار کرد شروع شد. بعد از انقلاب هم این عداوت و دشمنی با ایران به سرحد اعلا رسید. ترور دانشمندان و نظامیان ایران، طرح تجزیه طلبی کشور در راستای اجرای ایده خاورمیانه جدید و حمایت از غول خونخاری به نام داعش و گروه‌های تروریستی بیانگر اینه که برای اسرائیل اون چیزی که اهمیت داره داغ نگه داشتن تنور جنگ و درگیری در منطقه است تا بتونه با خیال راحت بر خاورمیانه حکمرانی کنه. آرون برنشتاین در کتابی با عنوان مأموریت الهی اسرائیل علیه ایران به نکاتی اشاره کرده که مهدی شیر محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه دربارش اینطور میگه.
آرون برنشتاین در فروردین 1404 در کتابی که می‌نویسه مأموریت الهی اسرائیل علیه ایران، سه هدف مهم نخست وزیر جنایتکار کودک‌کش صهیونیستی نتانیاهو رو اعلام میکنه که میگه هدف اول نابودی برنامه هسته ایران، هدف دوم نابودی کشورهای نیابتی و هدف سوم کسب حاکمیت کشورهای سنی در منطقه است. یعنی شما میبینید که دو بار خاک کشور ما مورد تجاوز قرار میگیره و انتظار ما اینه که از معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، قوه قضایی، قانون وکلا، بنیاد شهید و کنشگران فعال در این حوزه که ضمن این که محکوم میکنن درخواست غرامت و همچنین خدمت شما عرض کنم عذرخواهی از کشور ما رو داشته باشم متجاوزان.
با مرور برخی وقایع تاریخی نقش بازیگرای خارجی در تحولات منطقه به وضوح دیده میشه. اینجاست که توجه به تجربه های گذشته و رفتار دولت های خارجی در قبال این کشورها اهمیت پیدا میکنه و این نکته برجسته میشه که سرنوشت و امنیت پایدار بیش از هر چیز وابسته به تصمیم ها و همکاری های داخلی و منطقه‌ایه. مهدی شیر محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه:
برای کشورهای حاشیه خلیج فارس یک پیام داره. پیام هم اینه که ما بیاییم یک درسی بگیریم از تاریخ. ما روزگاری رضاخان پالانی یا رضاخان ماکسیم که بعداً شستیر معروف شد، خدمت شما عرض کنم همین کشور انگلستان آوردش تو رأس کار.
بله.
و در شهریور 1320 همین انگلستان ظرف 48 ساعت برش داشت. آخرین لحظه‌ای که رضاخان پالانی داشت از ایران تبعید می شد گفت این بود که این کشور انگلستان هر آنچه که گفت من انجام دادم، حتی خلاف دین و مروتم چادر زنم را برداشتم، اینها خدمت شما به ما خیانت کردن. همین رضا خان عملا شاهد بودیم که سر میرزا کوچک خان جنگلی رو برید و ایران رو به یک زندان تمام عیار تبدیل کرد. کشورهای حوزه خلیج فارس باید درس بگیرن از تاریخ و همچنین پیام من برای حاکمان و مردمش اینه که امنیت منطقه نه از لندن نه از رژیم تروریستی ایالات متحده آمریکا و نه رژیم جنایتکار کودک‌کش صهیونیستی می‌گذره، بلکه امنیت منطقه از طریق بومی‌سازی و خود مردم و کشورهای منطقه و حمایت‌های کشور جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افته و باید این کشورها در سیاست‌های خودشون به شدت تجدید نظر کنند.
تحولات اخیر در منطقه به ویژه تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران یک بار دیگه مسئله امنیت منطقه‌ای رو در مرکز توجه‌ها قرار داده. تجربه این بحران نشون داد که امنیت منطقه نه تنها از مسیر حضور و مداخله قدرت‌های خارجی تأمین نمیشه، بلکه در بسیاری از موارد همین حضور به عامل تشدید بی‌ثباتی تبدیل شده.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی كم من عدو انتضى علي سيف عداوته وشحظ لي ضبة مديته وأرهف لي شباح حده وضافني قواتل السموم وسدد إلي صوائب السهام ولم تنم عني عين حراسته وأضمر عي ثمن المكروه ويجرعني ضعاف مرارته نظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير ممن ناواني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد لهم بمثله فأيدتني بقوتك وشددت أذري بنصرتك وفللت لي حدا وخضلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي علي ووجهت ما سدد إلي من مكائده إلي ورددته علي ولم يشف غليلا ألم تبرد حزازات غيظه وقد عض علي أنامل وأدبر موليا قد أخفقت سرايا فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين. ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده ونصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته وأضبأ إلي إضباء السبع لفريدته انتظار الانتهاز فرصته وهو يظهر بشاشة الملاق ويبسط وجها غير طليق فلما رأيت دغل سريرته وقبح من طوى عليه لشريكه في ملته وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لأم رأسه وأتيت بنيانه من أساسه فصرعته في زبيته ورديته في مهوى حفرته وجعلت خده طبقا لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بحجره وخنقته بوتره وضكيته بمشاغسه وكببته لمنخره ورددت كيده في نحره وربقته بندامته وفسأته بحسرته فاستخضأ وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلا مأسورا في ربغ هبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته وقد كدت يا ربي لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بساحته